تای مرسیات را برداشت دارم. و امروز دوشنبه 13 ایولی سال 2009 میلادی و ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد.
و من سید قاسمی قیامپور هستم و شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی خواهم کرد. صبح شما بخیر.
طور معمول مجله بامدادی را حالا با نگاه به مهمترین رخدادهای عالم تا این ساعت شروع میکنیم.
وزارت امور داخله و کمیته امنیت ملی تاجیکستان با پخش بیانیه مشترک کشته شدن وزیر پیشین امور اضطراری و فرمانده سابق مخالفین میرزا زیف از سوی گروه مصالح ناشناس را تایید کردند. طبق این بیانیه میرزا زیف بعد از ظهر روز شنبه 11 ایول در طویل دره هنگام با گفت و شنید و تسلیم شوی وادار کردن گروه تحت رهبری نعمت عزیزوف از ضرب تیر به هلاکت رسید. در این حادثه به اطلاع رسمی چند کارمند امور داخله و امنیت ملی شهر نیز جراحت برداشتند. جسد میرزا زیف دیروز در قبرستان زادگاهش، زادگاه والدانش در یکی از دهات کوهی طویل دره به خاک سپرده شد. او تا 7 سال از سال 1999 تا سال 2006 وزیر حالتهای اضطراری تاجیکستان بود.
مقامات چین تعداد قربانیان و آسیب دیدگان بر اثر ناآرامی ها در مرکزی ولایت شینجان واقع در شمال و غرب کشور را مشخص کردند. طبق اطلاع جدید در نتیجه نزاع قومی 1680 نفر آسیب دیدند. این رقم از تعداد قبلا اعلام شده تقریبا 600 نفر بیشتر است. مقامات گفتند که در این حوادث 184 نفر از جمله 137 چینایی و 47 اویغور کشته شدند. و اما سازمان های اویغور ها میگن که پکن تعداد اویغور های کشته شده را کم نشان داده است.
در زادخوردها در جنوب افغانستان دو نظامی امریکایی کشته شدند. در این باره هیئت فرماندهی ایالات متحده در افغانستان خبر داد. نظامیان والامقام همزمان خبری قبلی درباره هلاکت 4 نظامی کشور در این زادخوردها را رد کردند. دیروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با تلویزیون بریتانیایی اسکای نیوز گفت که نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در ولایت هلمند موقعهای مصالحان طالبان را تنگ کردند. اما افزود او هنوز درباره پیروزی در عملیات گسترده علیه طالبان حرف زدن بر وقت است و تابستان روانم در افغانستان جنگهای شدید خواهند گذشت. در عملیات گسترده نظامی در ولایت هلمند تقریبا 4000 نظامی آمریکایی شرکت دارند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. بر اثر چند انفجار در کنار کلیساهای نصرانی بغداد دست کم 4 نفر کشته و 32 نفر جراحت برداشتند. به اطلاع رسمی ترکش در کنار کلیسای نوتردام واقع در شرق پایتخت عراق 4 کشته بر جای گذاشت. در انفجار در کنار عبادتگاه هولدی 21 نفر جراحت برداشتند. در نتیجه انفجارها در کنار دیگر کلیساهای نصرانی باز 11 نفر زخمی شدند. در عراق مسلمان نشین تقریبا 750 هزار نصرانی ها به سر میبرند.
بعد از اعلان نتایج انتخاباتی ریاست جمهوری ایران در این کشور 41 خبرنگار و بلاگ نویس بازداشت شدند. در این باره اخیراً سازمان گزارشگران بدون مرز مقرش در پاریس خبر داد. با اطلاع این سازمان آخرین بازداشت‌ها همین هفته صورت گرفتند. مقامات دو صورتگر مجید سعیدی و توحید بایر را دستگیر کردند. آخرهای ماه گذشته محرر یک بلاگ یا تارنامه خانم شهیدی و باز یک خانم خبرنگار سامیه نصرتی نیز بازداشت شده بودند. در اطلاع گزارشگران بدون مرز آمده است پیوندان این خبرنگاران بازداشت شده درباره در کجا بودن آنها و شرایطی بود و باششان اطلاعی ندارند.
و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اظهار نمود که غلامداری پردهشتترین صحیفه تاریخ ایالات متحده بود. در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان در جریان سفرش به گانا اوباما گفت که این سبقه تاریخی نباید فراموش شود و اون را با حوادث معاصر از جمله با قتل عام در منطقه دارفور سودان باید ربط داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که تاریخ بردگی را همچون تاریخ هولوکاست نباید از یاد برد و یا از آن صرف نظر کرد. روز شنبه باراک اوباما همراه با خانمش میشل و دخترانش از موضع در گانا دیدن کرد که در گذشته آنجا بزرگترین بازاری غلام فروشی آفریقا موجود بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تازه ترین اخبار جهان بود تا این ساعت و تفصیلات برخی از این خبرها را در ادامه مجله بامدادی میشنوید. همچنین با تحولات جهان منطقه و تاجیکستان همیشه میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه بشوید.
www.azadi.org و یا www.azadi.tj. این البته نشانی وبسایت یا نشانی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است.
بله که مرز. و قبل از اون که به ادامه مجله برویم، بگویید که وضع هوا همین لحظه در دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره وضع هوا امروز تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟ چگونه روز خواهد شد امروز؟
تشکر سید قاسم. به هر حال از روی آنچه که در بیرون میبینیم و طبق وعده های مرکزی آب و هواسنجی باید امروز یک روز خوب و گرم داشته باشیم. خلاصه مرکزی هواشناسی تاجیکستان پیش بینی میکند که هوا امروز در خوجند و قرغان‌تپه از 33 تا 37 درجه، در پایتخت تاجیکستان تا 36 درجه و در خوروغ مرکزی ولایت بدخشان تا 15 درجه هوا گرم خواهد شد.
خوب، پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. میرزا زیایف از سوی کیها و چرا کشته شد؟ تا هنوز سبب اصلی هلاکت فرمانده سابق مخالفین و عضو پیشین حکومت تاجیکستان معلوم نیست.
گوره که به مزار تبدیل خواهد شد، چرا در جنازه میرزا زیایف نه فرماندهان پیشینی مخالفین و نه مقامات رسمی شرکت نداشتند؟
و نظامیان آمریکایی موقع طالبان را در هلمند تنگ کردند، ولی بارک اوباما میگوید که درباره پیروزی حرف زدن هنوز بر وقت است. سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی بود و اکنون تفسیر این مطالب و مجله رو از موضوع شروع میکنیم که دو روز باز حداقل در تاجیکستان باعث سر و صداهای زیاده شده است. دیروز وزارت امور داخله و کمیته امنیت ملی تاجیکستان با پخش بیانیه رسمی خبر مرگ میرزا زیایف فرمانده سابق اتحاد مخالفین تاجیک و وزیر پیشین حالتهای اضطراری کشور را تایید کردند. در اظهارات مقامات قدرتی، حادثه کشتار میرزا زیایف باز هم با عملیات کوکنار 2009 ارتباط داده شده است و مقامات گفتند که میرزا زیایف همراه با مسلحان تحت رهبری نعمت عزیزوف معاون پیشین او در وزارت با قاچاق مواد مخدر از درواز طویلدر رشت و جرگتول با کشور همسایه قرغیزستان مشغول بودند.
در این بیانیه همچنین آمده است که راه انتقال مواد نشئه‌دار را عضو سازمان تروریستی حرکت اسلامی ازبکستان نعمت عزیزوف سروری میکرد که درآمدی آن برای مبلغ گذاری و سرپرستی گروه های تروریستی استفاده میشد. مقامات درباره حادثه کشتار میرزا زیایف نیز نظری خود را گفتند و ابراز داشتند که ژنرال زیایف از سوی همپیمان های اخیرش کشته شده است. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکاری ما در دوشنبه حرمگل قادر میشنویم.
وزارت امور داخله همراه با وزارت امنیت کشور در رابطه به حادثه کشتار وزیر پیشین حالت‌های اضطراری تاجیکستان سابق فرمانده نیروهای مسلح اپوزیسیون تاجیک میرزا زیایف در طویلدره یک بیانیه مشترک انتشار داده تاکید کردند که ژنرال زیایف همراه با کارمندان امور داخله و امنیت در راه به دهه اغبه درای سرخاب دوچار تیرکشایی گروه مسلح ناشناس شدند که در نتیجه میرزا زیایف کشته و دیگران جراحت برداشتند. بیانیه مشترک را سرنظیر مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی محمد جان نظریف قرائت کرد.
صبح 11 ایول سال روان در رفت کارهای فوری جستجویی در یکی از دیدبانگاه‌ها میرزا زیایف با پسرش فیض حکمت الله فیض الله سردار خدمات حالت‌های فوق‌العاده ناحیه طویلدره نگاه داشته شده دستگیر کرده می شود. خود همین روز میرزا زیایف با خواهش خودش راضی می شود که جایهای نگهداری یراق اصلیه را نشان داده و اعضایان با قمانده گروه جنایی عزیز نعمت گفت و شنید با مقصد تسلیم شدن را تشکیل نماید. در رفت گذراندن این عملیات در راهبلدی کمیته دولت امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و کارمندان مقامات کارهای داخلی در دره سرخاب قشلاق اخوه ناحیه طویلدره از جانب گروه سلاح به دست غیرقانونی هجوم ناگهانی به عمل آورده شد که در نتیجه میرزا زیایف به هلاکت رسانده شده یکچند کارمندان مقامات کارهای داخلی و کمیته دولت امنیت ملی یارادار شدند.
در بیانیه وزارت امور داخله میرزا زیایف به عنوان جنایتکار و عضو حرکت اسلامی ازبکستان دانسته می شود. بر اساس این بیانیه میرزا زیایف از قبل با گروه نعمت عزیزوف که با لقب شیخ نعمت معلوم است همکاری داشته، جهت دریافت مبلغ کلان با قاچاقبران مواد مخدر همکاری داشته است. محمد جان نظریف سرنظیر مرکزی مطبوعات وزارت کارهای داخلی میگوید
بیان کرده شد که با گروه جنایتکاران زیایف میرزا عزیزوف نعمت عزیزوف حکمت الله فیض الله با تخلص کور ملیش مربوط میباشد. معلوم کرده شد که در حیات گروه مذکور 5 نفر شهروندان روسیه که ملتشان چچن میباشند با مقصد انتقال مبلغ کلان پولی از حساب فروش مواد نشادار برای سواردی زیایف مرزا و عزیز نعمت برای سازمان های تروریستی مقیم افغانستان و پاکستان و تاجیکستان آمدند و موقتا در شهر دوشنبه استقامت دارند.
اما تاکنون از نزدیکانی میرزا زیایف در رابطه با تفصیلات مرگ او با مطبوعات اظهاری نظر نکردند. هنگام تیرکشایی گروه ناشناس در دیغه اغبه پسر زیایف همراهش بود. پسر زیایف از این واقعه جان به سلامت برده ولی تاکنون درباره این واقعه چیزی نگفته است. سابق فرماندهان اتحاد اپوزیسیون تاجیک که در زمان جنگ‌های داخلی میرزا زیایف را می‌شناسند میگویند که میرزا زیایف با یگان گروه جنایی یا خود حرکت اسلامی ازبکستان همکاری و یا رابطه نداشته است. جنرال میرزا خوجه نظاموف یکی از فرماندهان سابق اپوزیسیون تاجیک در رابطه با مرگ میرزا زیایف میگوید تنها میرزا زیایف بود که گروه مسلح حرکت اسلامی ازبکستان را تحت فرماندهی جمعبوی نمنگانی از قلمرو تاجیکستان بیرون کرده بود. آقای نظاموف به جنایتکار بودن میرزا زیایف باور ندارد.
ما خوب میشناختیم و در تمام حالت‌های حیات زندگی که با رای ما دو دیگه شد خیز رای داشتیم از اون آدم و یکان چی بعدی دیگر در خیلت راستوهای که دوهای رای بردیست نرگی نیسازیم کردن یک البته یک احساسات به همه ما با وجود دومد استاد است و همه ما فکر کردیم که اکنون ممکن همین آینده همین چیز همه ما را انتظار باشد.
همینطور موافق بیانیه مشترک وزارت امور داخله و امنیت تاجیکستان میرزا زیایف از طرف یک گروه مسلح ناشناس در یک موضع طویل دره به قتل رسیده است. حرم گل قادر رادیوی آزادی دوشنبه.
توضیحات مقامات تاجیکستان درباره هلاکت جنرال میرزا زیایف فرماندهی نیروهای پیشین مخالفین تاجیکستان و سابق وزیر پیشین حالتهای اضطراری تاجیکستان.
و اما به نظر می رسد آنچه که دیروز از زبان مقامات رسمی صدا داد برای بسیاری از آنهایی که جنرال را می شناختند و با موقع او از نزدیک شناس بودند ناگهانی بود است. باید گفت تلاش های خبرنگاران آزادی برای صحبت با نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اصلا نتیجه نداد، زیرا هیچ کس از آنها آماده نشد که در این باره موقع خود را روشن کند. ولی از آن نفرانی که در رابطه با سر و صداهای اخیر با خبرنگاران پیوسته در تماس بودند و تلاش داشتند تحولات اخیر را از داخل پیگیری کنند، برخی به حقانیت اظهارات مقامات شک کردند. یکی از آنها تحلیلگری مسائل آسیای مرکزی سنابر شرمتو است که از مسکو اظهارات مقامات انتظامی تاجیکستان را دریافت کرد و در صحبت با همکار ما زرنگیز نوروزشو چنین گفت.
میدونید میرزا زیایف یک چهره نمایان در تاجیکستان بود. او نفری بود که در جریان جنگ داخلی و هم بعد امضای سازشنامه صلح نقش مهمی بازیده است و در همه سنگرها خدمت کرده است، هم در میان مخالفین هم در میان حکومتی ها و وزیر حالت های اضطراری تاجیکستان بود. دوره وزیری او یک دوره خیلی برجسته فعالیت وی محسوب می شود. در دو حادثه پر سر و صدای حمله حرکت اسلامی ازبکستان بالای قرغیزستان و ازبکستان در سالهای 1999 و 2000 اسم او را با این گروه وابسته میکردند. میگفتند که وی به جمعه نمنگانی تاثیر کرده میتواند. مثلا با مداخله میرزا زیایف قضیه ربایش گئولوگ های ژاپنی از جانب جنگیان در قرغیزستان حل خود را پیدا کرد. او همین گونه یک بازینگر بود و او عادت داشت که در سنگرهای مختلف بازی کند، اما خیلی شخصیت صلح پرور بود. مثلا من از صحبت های بعضی مخالفین تاجیکستان میدونم که بعد اون که اونها به عوضی افغانستان خراب و جنگ زده از نزدیک شناس شدند، یک بخش جنگیان تاجیکستانی هم قرار قبول کردند که نباید اجازه دهند که تاجیکستان هم به افغانستان دوم تبدیل شود. میرزا زیایف یکی از آنها بود. او یک مدت بعد امضای سازشنامه صلح با مخالفین کار کرد. اینجا یک چیزی مهمی دیگر هم هست که وی به ساختار امروزه الیت تاجیکستان مطابق نشد. ساختار رهبری کننده تاجیکستان الکی شکل گرفته است و میرزا زیایف به این حال نمیچسبید و بیگونه بود و وی برای طویل دره هم که سالهای آخر زندگی میکرد بیگونه بود، چون که جنگیدن نمیخواست. و حالا با شنیدن اظهارات وزارتهای قدرتی تاجیکستان مشخصات مرگ او معلوم نیست. باور نکردنی است که وی یک باره به هیئت شورشیان پیوست و بعدا یک باره باز خلع سلاح کرد. این چیز به طبیعت میرزا زیایف نزدیک نیست.
همکار ما از خانم شرمت و همچین سوال کرد که در رابطه با اون چی که ماهای اخیر در طویل دره می گذارد او چی نظر دارد. خانم شرمت و در پاسخ گفت:
در تاویلدره چی میگذرد؟ کاملا مشخص است که جنگیانی که حالا در اونجا فعال شدند از پاکستان آمدند. سال 2006 عینن همین گونه حالت شده بود. وقتی که عملیات زیدی جنگیان شروع شد، این سلاح بدستان که در میانشان تاجیک‌ها و ازبک‌ها و افغان‌ها و چچن‌ها بودند، فرار کرده به قلمروی آسیای مرکزی گذشتند. آن وقت عملیات مشترک تاجیک‌ها و قرقیز‌ها و ازبک‌ها انجام شده بود، اما آن زود خاتمه یافت. عملیات حاضره در افغانستان و پاکستان گسترده‌تر است و جنگیان همین را خوب درک میکنند و آنها به این جوها آمدند، به اندیجان، به تاجیکستان آمدند. آن چیزی که در تویلدره میگذرد یک موج دوم مقاومت مخالفین است که البته به آن اندازه بزرگ نیست، چون که مثل دوران جنگ داخلی تاجیکستان پشتیبانی مالی ندارند و از بیرون هم طرفداری نمیشوند. این آدم ها مجبور شدند به وطن بابایی خود برگشته با یک راه در آنجا مستقر شوند و در روزهای نزدیک معلوم میشود که تا کجا اینها قدرتمند بوده، مقصد و هدف های آنها از چی عبارت است. اینچنین این عملیات آمادگی نیروهای حکومتی را به نمایش میگذارد که تا کدام اندازه برای مقابله با این گروه ها توانمند هستند. خلاصه در این منطقه حالا حادثه های زیادی روی میدهد که باید از تحولات آن مشاهده کنیم.
سلام بر شرمتو ها. تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی در شهر مسکو بود که با همکاری ما زرنگیز نوروشو در رابطه با حادثه کشتار میرزا زیایف و وضع تویلدره صحبت میکردم.
ولی با این همه گفتگزار دیروز در دهه خواجه خلاز موضع چیلدره ناحیه تویلدره مراسم خاکسپاری جنرال میرزا زیایف برگزار شد و طبق اطلاع خبرنگار آزادی این مراسم در حلقه همدهگان و خویشاوندان جنرال صورت گرفت و از روی صحبت های شاهدان در آن نمایندگان مقامات رسمی شرکت نداشتند. گزارش همکار ما محمود شادی را در این باره میشنویم.
جسد میرزا زیایف سابق وزیر حالتهای اضطراری تاجیکستان صبح امروز در زادگاه بابایش روستای خوجه خلاص واقع در موضع چلدره ناحیه تویلدره به خاک سپاریده شد. این مراسم ماتمی با شرکت ساکنان محلی صورت گرفته. هیچ یک نفر از مقامات رسمی و سابق اعضای اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک از دوشنبه در جنازه مرحوم زیایف حضور نداشتند. مرگ سابق وزیر حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میرزا زیایف در منطقه رشت و وخیا بسیاری ها را بی‌طرف نگذاشته اندوهگین هم کرد. عبدالغفار یک ساکن این منطقه میگوید سهم میرزا زیایف در رویای آتش‌بس میان جانبها در زمان جنگ شهروندی و رسیدن به صلح همچون یک قوماندان بزرگ بود. وی با تأسف گفت باز یک چهره که نامش دشمنان خارجی را به تعلقه میآورد از میان رفت و افزود
اگر در این موقع نوع عدالتی حاکی نمیشید با یکان نظر آقای خلق بین هم دیگر نمیشید نباید با از سرطت باشد. این سال یکی از فرزندان برومند خدمتگار ملت در سر خواهی سرگزار ملت در سر این از بین امروز میگرد.
و اما بگیرش که یک نفر قلمکش میگوید میرزا زیایف قربانی چیزها گشت و چون یک سربازی وطن میتوانید در حفظ مرز و بومی آن سهم بگیرد. و افزود از نیزا و نفاق ما به جای نخواهیم رسید. تا یکونی ماهی اخیر مقامات رسمی اعزام گروه های نظامی را به وادی وخیا عملیات کوکنار 2009 اعلان داشته و موجودیت گروه های سلاح بدست را در این منطقه رد میکنند. اما گفته میشود حضور گروه های سلاح بدست بیشتر نمایان میشود. محمود شادی، رادیوی آزادی، نورآباد، رشت.
مراسم جنازه و دفن جنرال میرزا زیایف که در آرامگاه دهه خواجه خلاص موضع چهیلدره ناحیه تویلدره مکان آخرت پیدا کرد و یکی از آنهایی که از مرگ جنرال آگاه شد ولی نتوانست برای ادای احترام خود به معرکه جنازه برود علیم عادلوف است. علیم عادلوف سابق معاون سردار شعبه مبارزه با جنایت های متشکل اداره امور داخلی منطقه رشت می باشد. همکار ما خیرمان بقازاده با علیم عادلوف تلفنی تماس گرفت و قبل از هم از او سوال کرد که از این حادثه او کی خبردار شده است.
البته ما از بیگاهی خبردار شده بودیم که جنرال میرزا زیایف از دست کدامی یعنی قشنه میدونیم حالم نکشته شده است و این روز جنازه بود.
از میان اون نزدیکای شما و نفرایی که شما میشناسید یکم کس اشتراک کرده باشد در مراسم جنازه؟
ما بسیار میخواستیم که خودمون همه همین بچه همون برای اشتراک نمونه که متاسفانه قوای حکومتی از هر جهت اون طرف بسیارن و ما
من یه گاوی علا بر نظر یکنان میتروین. به همین خاطر برای ما رفتن بسیار خفیت داشتم و بسیار افسوس خورده شدیم که ما اشتراک کردن نتونستیم در مراسم دفن جنرال.
بسیاری ها هم همین چیزا در همین روز اعتراف میکنند که میرزا زویف شخصیتی بود که همیشه در به هر حال در صحبت هایش و از روی رفتاری که داشت نشان میداد که همیشه در فکر صلح و ثبات تاجیکستان است.
راستیگر همین قضیه برای ما هم یک معمای سربسته است. تا حاضر ما هنوز کردن نتونسته شدیم که همین سببی پشتور همین جنرال چی بود. با خاطر اینکه جنرال خیل بگیم یک کبوتری سرخ در آغوش جنرال های از دنیا رفته گه باید چند روزی گذشته بین حکومت و بین همین بچه های مخالفین یک میانه رفت شده باید میکرد که همین جنگ نشود جنجال نشود میخواست که به یک مصالحه بیارد همین را یکی سبب چی شد که همین دو سه روز پس یک بار جنرال مقصد خودش مخالفت به حکومت پیدا کرد.
ببخشید همین اندیشه به فکر شما تا کدام اندازه اساس دارد که میرزا زیایف یک بار به جانب مخالفین پیوست و به دست سلاح گرفت؟
این از مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی از این شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت که ما بسیار اطلاعاتمون همون جهو میگیریم نباشد ناحیه تلدره از ناحیه ما 100 کیلومتر دور است. موافقی گفتگی همین نو همین خیلی شدگی بود که بعد در همین بند یک روز پیش از زمین بگیم وفاتش با گشته به حکومت شامل می شود و به همون سحری ما شنیدیم که به حکومت شامل شده بگایی شنیدیم که باید به قتل رسیده.
از روی معلومات که شما دارید همون گروه های سلاح به دست مخالف حکومت که گفته می شود فعلا در طویل دره هستند اینا چی گروه ها هستند؟
اینا همه موافقی شنیدگی ما اینا همه سابق رزمندگانی همین مخالفی تاجیک اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک همین بچه های داخل همین نوعی طویل دره هستند بچه های خیلی همین مرحوم جنرال هستند که اینا در همین سابقه یک جا یک سنگر شده یک جا مبارزه می بردن و امروز متاسفانه من فکر میکنم که حکومت همین کار آورده به همین درجه رسون که امروز بو خستن بو مجبور شدن سلاح بدگی خودشون حمایت کردن تعقیبشون کردن کارای پیشینه را برداشتن از قفاشون هر پرونده جنایی شدن هر کار بهونه کرده کاری کرده که همین 3-4 نفر جوانمردی بننگ ناموسی همین تاجیکی که در همین منطقه میگشتن خواستن اینا شان برن پس پنجره کنن به همین خاطر اینا نخواستن که به همین حکومت همین خیلی خودشون به هیچی بسپارن برای حمایت خودشون یگان مقصد یگان چیز دیگه نداشتن.
تشکر عادل جان. عالم جان عادلوف سابق معاون سردار شعبه مبارزه با جنایات سازمان یافته اداره امور داخلی منطقه رشت بود که با همکار ما خیرمان بقا زاده درباره هلاکت جنرال میرزا زیایف صحبت میکرد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح روز دوشنبه 13 ایول میشنوید. در ادامه برنامه دیگر گزارش و تحلیل و بررسی و صحبت های جالب هم داریم شنونده ارجمن که با محتوای آنها شما را بعد از یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد. با ما باشید.
مسلمانی نیست، این را که در شر مسلمانی
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط باز چند گزارش که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. نظامیان امریکایی موقع طالبان را در هلمند تنگ کردند و اما باراک اوباما میگوید که درباره پیروزی حرف زدن هنوز بر وقت است.
تأخیر در پرداخت معاش در ولایت ختنان باعث به نگرانی و اعتراض های مردم شده است.
و چرا در سمرقند مجسمه آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی را کنده اند؟ یادآور می‌شویم مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می‌شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم کیومرس اتو بر دوش داریم.
و امروز دوشنبه 13 ایول سال 2009 میلادی است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سکای نیوز بریتانیا گفت که نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در ولایت هلمند افغانستان با تنگ کردن موقع‌های مسلحانه طالبان موفق شدند. اما افزود او هنوز درباره پیروزی در عملیات گسترده علیه طالبان حرف زدن بر وقت است و تابستان امسال در افغانستان زده و خورده‌های شدید با وقوع خواهند پیوست. این حال با گفته اوباما هدفی اصلی برگزاری انتخابات دموکراتی ریاست جمهوری افغانستان در روز 20 آگوست سال روان است.
هزاران نظامیان آمریکایی و بریتانیایی در عملیات گسترده علیه مسلحان جنبش طالبان در هلمند شرکت دارند، در منطقه که سالهای اخیر به پایگاه نیروهای مخالف کابل تبدیل شده است. هدف از این عملیات تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تنگ کردن موقع طالبان در هلمند و قطع انتقال سلاح به این منطقه از پاکستان است. دیروز در صحبت با خبرنگاران در کابل سخنگوی وزارت دفاع زمیره بشری اعلام داشت که هفته گذشته تلفات میان طالبان افزایش یافت.
د عملو او د عملیاتو په نتیجه کې 102 تنه د
در عملیات های هفته گذشته 172 مسلح دشمنی حکومت کشته شدند. 27 نفر مجروح شده و 30 تن از مخالفین مصالحه بازداشت شدند. آنها عین حال مورد بازپرسی ساختارهای حکومتی قرار دارند. تلفات میان دشمنان مسلح حکومت نظر به هفته پیشین 37% بیشتر شده است.
دشمن تلفات دی تیر افته او دی ورمی افته پا مقایسه سره و درش فیصد دیروال شید.
زمیره بشری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود. باراک اوباما همچنین گفت که آمریکا و همپیمانهایش وضعی بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را بررسی میکنند و برای تحکیم تعلیم و تمرین ارتش و پلیس افغان اقدام میکنند.
وزارت بارک اوباما در حال صدا داد که در بریتانیا کشور همپیمانی آمریکا نگرانی ها از هلاکت سربازان در افغانستان هرچه میختر می شود. تا 10 روز اخیر در افغانستان 15 سرباز بریتانیایی کشته شدند. از شروع عملیات ضد ترور در افغانستان 184 نظامی بریتانیایی به هلاکت رسیدند که نظر به تلفات در عراق 5 نفر بیشتر است. در همین حال سروزیر بریتانیا گوردون براون از استراتژی نظامی کشور در افغانستان دفاع کرد و گفت که با وجود افزایش تعداد قربانیان میان سربازان بریتانیا در راه درست گام می‌گذارد. در نامه عنوانی کمیسیونی پارلمانی براون نوشته است که آنها در مبارزه با طالبان در جنوب افغانستان پیروز خواهند شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در مصاحبهش با شبکه اسکای نیوز از نقش چشمگیری نظامیان بریتانیا در افغانستان ستایش کرد. ضمن آن واشنگتن اعلام داشت که با 30,000 نظامی خود را به افغانستان انتقال می‌دهد و آنها به 33,000 نظامی آمریکایی و 32,000 افسر و سرباز دیگر کشورهای عضو ناتو همراه می‌شوند. به خاطر تقویت عملیات نظامی علیه گروه‌های آشوبگر افغانستان، باراک اوباما ماه پیش ژنرال استنلی مک‌کریستال رهبری پیشین نیروهای ضدعملی آمریکایی در عراق را فرمانده نظامیان ایالات متحده در افغانستان تعیین کرد.
مجله بامدادی را با گزارش ها از منطقه ادامه می دهیم. مقامات قزاقستان حد زدند که امسال حاصل غله از سالهای پیش افزون تر خواهد بود. به اطلاع مسئولین بخش کشاورزی این قزاقستان در صورت مساعد آمدن آب و هوا در کشور 16-17 میلیون تن گندم تولید خواهد شد و این امکان می دهد که هم کشور با آردم تامین شود و هم یک بخش گندم با کشورهای منطقه صادر بگردد.
و این معنای آن را دارد که ساکنان تاجیکستان نیز امسال از دریافت ارد و گندم تنقصی نخواهند کشید. باید بهترش گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در شهر الماتا نصیب جان امانی را در این باره بشنویم.
کارشناسان صاحب نظران حس میزنند که امسال نیز حاصل غله در قزاقستان برابری سال گذشته و حتی امکان دارد بیش از آن خواهد شد. با گفته گرین نیکیتینا سروری بخش بازار کشاورزی پژوهشگاه اقتصادی کمپلکس کشاورزی صنعتی و رشد مناطق دهنشینی قزاقستان، سال روان حاصلشون سال گذشته به مقدار 16-17 میلیون تن نخواهد شد.
У нас Казахстан будет в пределах прошлого года. В районе 16-17 миллионов тонн.
Ба ин базаргон соҳибкорони тоҷики муқими Қазоқистон, аз ҷумла Иномиддин Сайфиддинов, раиси кулли ширкати Асел Арман воқеъ дар Кокиштав, ки бо тавлиди фурӯши гандум ва орд машғуланд, низ умед ба обу ҳавои хуб, яъне боришот доранд. Ва он вақт чун соли гузашта ширкати онҳо ба Тоҷикистон боз беш аз 100 ҳазор тонна орд ва гандум хоҳад фиристод.
Борони пойдашти ҳам худо хад моҳи август мешавад. Нағз буромадагӣ ворон шавад, худо хад ҳосил нағз мешавад. Соли 2008 зиёда аз 100 ҳазор тон орд ва гандум ба Тоҷикистон фиристондем.
در مجموع باشد تاجیکستان سال گذشته از قزاقستان آن قریب 1 میلیون تن گندم و آرد خریده بود و طوری خانم نیکیتینا میگوید امسال نیز این کشور در بین کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل چون آذربایجان و ازبکستان از خریداران اساسی گندم قزاقستان خواهد بود. ولی درباره اینکه سال روان این کشور گندم و آرد خیش را با کدام قیمت خواهد فروخت، کارشناسان و بازرگان‌ها به طور گوناگون حدس می‌زنند. خانم نیکیتینا میگوید که امکان دارد قیمت گندم و آرد نظر به سال گذشته بالا رود.
имеет тенденции к росту на мировом рынке. Поэтому мы, наверное, не будем пшеницу нового урожая продавать по 170, по 190 долларов. Может быть, будем продавать дороже.
Сервери бахши базары кишоварзии пажоечкои иқтисоди комплекси кишоварзии санъати ва рушди манотиқи деҳничи Қазоқистон иброз медорад, ки нарх алон дар базари ҷаҳонӣ дар ҳоли болорави аст. Аз ин хотир мо шояд наметавонем ҳосили навро чун соли гузашта 170-190 доллар ба як тонна, балки болотар аз он бифурӯшем. Аз сӯи дигар, ба гуфти ҳамсоҳбатони мо, ба базари гандум گندم ارد قزاقستان خریداران نو چون افغانستان و ایران وارد شدند که بسیار شدنی طلبگاران گندم قزاقستان و قیمت ارد گندم تاثیر خواهد کرد. بر علاوه تاور ژورنالیست و بازرگان سلام الدین میرزا رحمت تاکید میکند باز یک عامل دیگری به قیمت گندم تاثیرگذار خواهد بود.
در روسیه گندم بهاری ادرب کرده استادن صفتش پست، گندم اوکراین هم برآمدگی صفتش پست.
این عامل ها نیز می توانند به قیمت گندم قزاقستان تاثیر رسانند، ولی از سوی دیگر هم صحبتان ما امکانی در حال خوب شدن حاصل پایین گردن قیمت گندم را حدس می زنند، زیرا سال گذشته همه گمان داشتند که قیمت حاصل بالا می رود، ولی تا ماه اپریل نرخ یک تن گندم به 20000 تنگه فرآمد که این معادل 130 دلار آمریکا است و بعد 1 میلیون تن خریداری کردن ایران بعد ماه اپریل باز قیمت گندم به 108 تا دلار رسید. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
خوشبینی ها در مورد حاصل فراوان غله در قزاقستان که برای ساکنان تاجیکستان هم البته یک خبر خوش است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
www.azadi.org و یا www.azadi.tj این صفحه اینترنتی رادیو آزادی است. و اکنون گزارش‌ها از مناطق تاجیکستان. اداره و مؤسسه و کارخانه های ولایت ختلون از کارمندانشان بیشتر از 12 میلیون سومانی قرض دار باقی ماندند، در حالی که قیمت مال و مواد در بازار دکان ها تو رفت بالا می رود. کارمندان این اداره و مؤسسه ها از امکان دریافت معاش خود محرومند و این وضع باعث نگرانی و اعتراض ها شده است. همکاری ما در شهر قرغان‌تپه ناصر جانی مامورزاده میگوید که در رابطه با پرداخت نشدن معاش ده ها منصبداران مجازات شدند و اما روشن نیست که تأخیر در پرداخت معاش کی خاتمه مییابد.
افزایش قرض اداره های دولتی و کاردهان در نزد کارمندان خود در ولایت ختلون باعث بلند شدن سر و صدا ها و موج اعتراضات شده است. طبق اطلاع رسمی تا 1 ایون سال جاری حجم عمومی قرض مزد کار که باید دولت به کارمندان میپردازد به 12 میلیون سومانی رسیده است. تنها در پی افشای قانون شکنی ها در ساحه کار مقامات دادستانی امسال بیش از 300 امر اعتراض صادر کرده، زیاده از 120 شخص مسئول را به جوابگری انتظامی مادی و ماموری کشیده است. همچنین برای تأخیر در پرداخت مزد کار یا استفاده غیر قانونی مبلغ ماهانه کارمندان علیه 6 منصبدار پرونده جنایتی هم باز شده است. مقامات دولتی در شرح این همه میگویند پوره اجرا نشدن قسمی درآمد بودجه و اثرات منفی بحران جهانی مالیوی باعث تأخیر در پرداخت حق مزد کارمندان شده است. در این اواخر آموزگاران و پزشکان برخی از نواحی ختلون مثل باختر و جلال الدین رومی گفت که معاش دو ماهه خود را دریافت نکردند. حبیب الله سعدالله رئیس ناحیه جلال الدین رومی میگوید با سبب بحران مالیوی و عهده‌داری های حکومت ناحیه که باید از حساب خود سه منزل زیست برای آسیب دیدگان آفات طبیعی ناحیه خراسان بسازد، قرض حق مزد در این ناحیه رو به افزایش نهاده است. اما وی افزود با هدف آسان کردن مشکلات اجتماعی آموزگاران حکومت ناحیه از تدابیر نو کار گرفته است.
شرط شرایط و امتیازات نسبت به سوهای مغرب در سطح نهایت برای نوبا گرفتگم همه شرط شرایط برای معلومه کرد. من امسال بایش مخصوص دادم از سطح تمام جماعت ها که مکتبه را زمین کن در همون وسط زمین باید چیزی میکرد، گندم میکرد، پیاز میکرد، کدو میکرد، خربزه میکرد، تدور میکرد، یکون نلاکی نسپرم فقط برای بیرده خودی مکتب خودی هم معلومه سر کنم.
این همه در حال است که بخش اعظمی قرض حق مزد به سوهای کشاورزی راست میآید. در حالی که معاش میانه یک کشاورزی ختلونی به 63 سومانی برابر است، قرض ماهانه دهقانان جنوب کشور به 6 میلیون سومانی رسیده است. خانم شریفه ماه ساکن ناحیه خراسان که به پختکاری مشغول است نیز میگوید که دیر باز روی پول را ندیده است.
ما دیوردم میتیم فروش پخته در وقت پخته سپرده
یکم موسیقی گرفته نتانیستیم مثال حکومت ما را ورده داد که ارده میتیم که مثال فرده را میفروشه زلاف مانده کریدیت میگریم بانک از بانک زلاف میمونه خونه پرسنتش 2.7 سومون.
صرف نظر از این همه بسیاری از کارخانه و شرکت های حتی عظیمی ولایت ختلان امروز ها وادار شدند به سبب نداشتن درآمد کافی شماره کارمندان خود را اختصار یا آنها را به رخصتی بی‌مزد گسل کنند. یکی از چنین کارخانه ها شرکتی تاجیک آزاد است که حالیا نزدیک 1000 کارمندش در مرخصی اجباری اند و نیز جمعیت سهامی ترانسفورماتوری قرغان‌تپه که از خدمت 70% کارمندانش دست کشیده است. عبدالحکیم نظرف سرمحاسب شرکتی مذکور میگوید
خرج مزد مهنت باشد 47000 سومان در نزد خلق و نزد کارگر رخصتی بیمزد دادیم و نتیجه نبودن مبلغ دیگر محصولات ها تا مالشوی محصولات مبلغ
این همه در حال است که سال جاری با مساعدت و طلبی مقامات دادستانی ختلان کارمندان اداره های دولتی و کشاورزان نزدیک 7 میلیون سومانی حق مزد خود را دریافت کردند اما همان میزان قرض در قیاس با اول سال 2009 2 میلیون سامانی افزوده و 12 میلیون سامانی رسیده است. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
و باز هم از مناطق تاجیکستان. آیا گوشت حیوانهای را که به مریضی بروسلیوز مبتلا شدند استعمال کردن ممکن است؟ مسئولین بخش بیطاری منطقه کلاب میگویند که مسئولیت به ضرر گردانیدن و کارکرد این گونه گوشت فقط بر دوش متخصصان کارخانه گوشت است. و اما آیا گوشت گاوهای مبتلا به مریضی را واقعا هم میتوان به ضرر گرداند؟ از خبرنگار ما در منطقه مؤمن احمدی میشنویم.
اداره بیطاری منطقه کلاب با کارخانه گوشت اجازه داده است تا 200 سر حیوان گرفتار با بیماری بوغمدرد را ذبح نموده گوشت آنها را کارکرد نماید. وفا صلاحف سردار ریاست نظارت بیطاری در منطقه کلاب میگوید در حال ایشان به چنین خلاصه رسیدند که استعمال شیر و گوشت این حیوانات برای ساکنان کاملا ممنوع دانسته شده است و تنها گوشت این حیوانات را کارخانه گوشت میتواند از اهالی با نرخ ارزان خریداری نموده به ضرر نماید و از آن حسیب و دیگر محصولات گوشتی برای استعمال ساکنان آماده نماید. جناب صلاحف میگوید
کمینتی گوشت عموما برای امید چاروکشی پروگرام چیشکاتی پروژه قتی برای شوروی ساختگی های کانالیزاسیا دارد جایی که همون خون اخلاق چه همونجا جمع میکنه پس های کشتن با همه همون جایی که چارو را کشتن به ضرر میگردونن مادوی به ضرر کننده خلاق را همه چیز قتی با به ضرر شو میکنن برای همین فقط با در کمینت گوشت اما در اگر کسلی را در خونه بخشن خون خلاوش مثال گفتینه و بیرون می رو و جوی کشتگی چورو را باید که ما بزرار کنیم.
هرچند به قول کارشناسان در 60 درجه گرمی پختنی گوشتی حیوان بیماری بوغمدرد را نیست می کند اما نمی تواند به کلی خطری گرفتاری به این بیماری را برطرف نماید. از جانب دیگر با قول کارشناسان افزایش تعداد حیوان گرفتار بیماری بوغمدرد در منطقه با کم فعالیتی اداره بیطاری بستگی دارد. رستم نباتوف کارشناس محلی میگوید بیطاران کم مورد میشود در منطقه میانی حیوانات ام گذرانند و بازارهای منطقه نیز اکثرا از جانب بیطاران نظارت نمیشوند.
در بازارهای دهاتی و ناحیوی در بسیار این بازارها دستگاه های تشخیصی وجود ندارد که امون گوشتی فروشنده از طرفی مسئولین تشخیص کرده شود و اینجا سخن اصلا برای سیاتی اهل جامعه می رود که در موردی که دستگاه های تشخیصی نباشد مسئولین تشخیص نکنند کدام حیوان با چه خیل کسلی سرایتی مبتلا شده بود در وقت زنده بودنش این کسلی با واسطه گوشت و تناول کردن با اهل جامعه ضرر می رساند.
این هم در حال است که اداره وگیرشناسی در منطقه کلوب تا 6 ماهی اخیر 10 موردی با بوغمدرد سرایت یابی آدمان از حیوانات را به قید گرفته است. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
کارکرد گوشت گاوهای مبتلا به مریضی بغم درد در شهری کلاب. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و بعد از پخش یک پاراترانه باز چند مطلب دیگر از جمله درباره در سمرقند برکندن مجسمه آدم و شعرا با عبدالله رودکی تقدیم می شود. یک پارا ترانه بود از عبدالدیر نظر بر غزل مشهور استاد اب عبدالله رودکی و گزارشی که چند لحظه بعد تقدیم شد به این استاد بزرگ نظم دخالت مستقیم دارد. یادآور می شویم که مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید که آن را با چند گزارش فرهنگی پی می گیریم.
و یا شاید دقیق ترش با گزارش ها درباره بی فرهنگی.
بله کیومرز، هر دو گزارشی که داریم بیشتر درباره به فرهنگی قصه میکنند. خب از سمرقند شروع میکنیم که آنجا به اطلاع سامانه اینترنتی فرغانه رو اخیراً مجسمه پایه‌گذار ادبیات فارس و تاجیک آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی برکنده شد و درباره سرنوشت آن تا حال اطلاع زیر دست نیست.
و این البته حادثه اول هم نیست. ماه گذشته در سمرقند مجسمه دو شاعری برجسته شرق عبدالرحمن جامی و دوست و شاگردش سردفتر ادبیات کلاسیک ازبک علیشیر نوایی که از سنگ سرخ خارا آفریده شده در روبروی مهمانسرای افراسیاب مستقر شده بود نیز از مکانش برداشته به جای نامعلوم انتقال داده شد. در پایه این مطلب سمونه فرغانه نقطه رو همکار ما لطیفی لطیفی گزارش تهیه کرده است که حالا با هم میشنویم.
سمونه اینترنتی فرغانه نقطه رو اخیران خبر داد که چند روز قبل دو مجسمه نابغه های شعر تاجیکی ابو عبدالله رودکی و عبدالرحمن جامی از جای معمولیشون در سمرقند محروم شده، عین حال سرنوشتشان نروشن است. طبق اطلاع این منبع در یک از قدیمترین شهرهای عالم چند ماه اخیر کارهای بازسازی جریان دارد که بر اثر آن صدها نقطه های خدمت معیشی و مغازه و دکان ها تخریب شدند. قبلا شهرداری تمام ساختمان های غیر قانونی خصوصی مردم را با خاک یکسان کرد. به نوشته فرغانه نقطه رو اکنون نوبت به پیکره و مجسمه ها رسیده است. بنا به این مطلب در آخرین روزهای ماه ایون مجسمه دو شاعر برجسته شرق عبدالرحمن جامی و دوست و شاگردش سردفتر ادبیات کلاسیکی ازبک علیشیر نوایی که از سنگ سرخ خارا آفریده شده در روبروی مهمانسرای افراسیاب مستقر شده بود از مکانش برداشته شد. این پیکره دوستی مردم تاجیک و ازبک را تجسم میکرد و حالا بعضی تحلیلگران سوال را مطرح میکنند که آیا این انعکاس سطح کنونی روابط دو کشور است؟ علاوه بر این مجسمه سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی نیز از جای معمولیش از درآمدگاه آثارخانه تاریخ فرهنگ خلقهای آسیای مرکزی کنده شده است. فرغانه نقطه رو می نویسد که همه کوشش ها برای مشخص کردن سرنوشت پیکره های شاعرها نتیجه نداد و مقامات رسمی نیز در این باره یگان اعلامیه پخش نکردند. زیویان بنابر نوشته فرغانه نقطه‌رو تنها کیت میجوبوند و میگویند که خودشون نمیفهمند که چیکارها جریان دارند و گمان است که مجسمه‌ها را در دیگر موضع شهر باستانی پوبار جای کنند. سامونه فرغانه رو نوشته است بوری اولین نیست که در سمرقند مجسمه‌ها رو میکوچونند. دیگر پیکره علیشر نووی که سالهای شوروی در نزد تئاتر به نام حمید عالمجان قامت افراخته بود، بعدی در این خیابان بنیاد شدن مجسمه تیمورلنگ با آخری آن کوچونده شد. اما بعدا معلوم شد که مجسمه نووی و مجسمه تیمورلنگ با یک سو مینگرند و مجسمه را به زاویه 180 درجه تاب دادند. اما با این به اصطلاح سرگردانی های مجسمه نووی پایان نیافت و 5 سال پیش آن را به باغ فراغتی شهر انتقال دادند. فرغانه نقطه رو می نویسد که دیگر پیکره و نیم پیکره های شاعران و شخصیت های سرشناس نظیر نویسنده های روس آنتون چخوف و ماکسیم گورکی، قهرمانان زمان انقلاب میر شراپوف و اکمل اکراموف و دیگران یا به جای های کمودم انتقال یافتند یا تماماً از بین برده شدند. بعضی ها می گویند که بعضی از این مجسمه ها حتی همچون فلزات رنگ فروخته شدند. و این در حال است که به نوشته فرغانه نقطه رو مجسمه های رویدکی جامی و نوایی پیکره های عادی نبودند، آنها آثارهای فرهنگی ملی و یک بخش معماری سمرقند می باشند و خوب نیست که مجسمه های شاعران بزرگ در کوچه و خیابان های شهر در جستجوی مکان مناسب سرسان و سرگردان باشند. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
سرسانی و سرگردانی های مجسمه های شاعران بزرگ در شهری سمرقند.
و سید قسیم طوری اشاره هم کردم، یک گزارش دیگری هم داریم که البته بیشتر درباره بی‌فرهنگی سم خیر نه
بلی که مرس و اما درباره بی‌فرهنگانی که از حساب فرهنگ کیسه خود را پر کردنیان. کارمندان خدمات گمرکی تاجیکستان در گذرگاه پنج پایان از یک قاچاقبر افغان صدها اشیاء باستانی، زر و زیوری زنانه و کتاب و دستخطهای نادر را مصادره کرده و آنها را به وزارت فرهنگی تاجیکستان برگردانیدند. گفته می شود که این آثار گرانبها به قرنهای 10 تا 19 تعلق داشته است.
مسئولین وزارت فرهنگ میگویند این گونه حادثه های مورد قاچاق قرار گرفتن یادگاری های نادر و عتیقه زیاد به قید گرفته میشد، زیرا قاچاقبران با استفاده از وضع ناگوار اقتصادی کشور و نیازمندی های مردم اشیا و یادگاری های تاریخی را با نرخ ناچیز خریداری کرده و در خارج کشور با قیمت ده چند میفروشند. اطلاع بیشتر را در این باره از گزارش همکار ما سفرگل عالمی پیدا خواهید کرد.
یادگاری های نادری که برگردانده شدند از 900 عدد کتاب و دستخطهای نادر، 7 عدد زیوری زنانه نقرگی از قبیل گردنبند و دستبانه، قلف گریبان و گوشواره، اینچنین 9 عدد کوزه و دستابگیری میسین و سفالین عبارت بوده با صداهای 10 تا 19 تعلق داشتند. مظفر عزیزوف مدیر شعبه حفظ یادگاری ها و میراث تاریخی وزارت فرهنگ تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این میراث گرانبها ضمن یک عملیات مشترک کمیته گمرک و وزارت فرهنگ از قاچاقبران مصادره شده است.
اینجا بازداشت میشن اساسا این شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان هستند که از حدود جمهوری ما از همین وضعیت اقتصادی که مثلا در جمهوری ما است استفاده نموده، با نرخ‌های نهایت ارزان، بسیار چیزهای ثروت‌های فرهنگی از قبیل سر کرده، چیزهای انتیقی رو میخوام با روی قاچاق. افغانستان در اونجا خارجی های زیاد مثلا رفته دارن و این چیزها رو با یک نرخ البته معین برای خود فایده‌آور سودا میکنن.
مظفر عزیز و افزود تفتیشات ثابت کرد است که قاچاقبران کلی نشوی قدیمی روزگار و زیور زنانه را از ساکنان نواحی دوردستی کشور با قیمت نوچیز خریدند. بستانشناسان میگن کلی زیور زنانه و کوزه های مصادره شده از نقره خالی ساخته شده و با سنگوی قیمت بها آرو داده شدند. حادثه های به غارت بردن اشیا و انواع نادر میراث تاریخی از استرخونه های تاجیکستان است زیاد ثبت شده است که اکثر آنها از دست شهروندان افغانستان همسایه در گذرگاه پنج پایان مصادره شدند. تنها تا دو ماه اخیر سال روان چنین حادثه در این گذرگاه بار دوم به مشاهده رسیده است و در نخستینش که اوایل ماه می رخ داد از دست قاچاقبران بیش از 60 اشیاء قدیمه از قبیل زیوری زنانه و کرته و تاخیه زردوزی و گلدوزی شده و به استرخونه هولبوگ برگردانیده شدند. در همین حال مظفر عزیزوف مدیر بخش حفظ یادگاری ها و میراث تاریخی وزارت فرهنگ تاجیکستان چند عامل اصلی را سبب افزایش موارد غارت و قاچاق قرار گرفتن یادگاری های تاریخی میداند و میگوید یکی از آنها بنا به کمی مبلغ از جانب حکومت خریداری نشدن چنین اشیاء اهمیت تاریخی داشته از ساکنان کشور و دیگری عدم فهرست این میراث تاریخی، نظارت و سیستم حفاظتی مطابق با معیارهای جهانی در استرخوان های تاجیکستان بوده است.
باید تفتیش کنند و چقدر حفظ نشد، باید یک تفتیش کنند، یک مقاماتی باید که
صلاحیت داشته باشد، جوابگر باشد، مسئول باشد برای این کار.
آقای عزیزوف با نظرداشت چنین وضعیت پیشنهاد میکند که باید یک کمیسیون ویژه و مشترک از حساب بستانشناسان، نمایندگان نهادهای حکومتی و جمعیتی سازمان داده شود و این کمیسیون تعداد عمومی اشیا و نگارههای تاریخی را در اثرخانه کشور و نیز اشیای نادری که در دست افراد علاهیده کلکسیه میشوند فهرست کند.
جلوگیری از قاچاق اشیای عتیقه در پاسگاه مرزی پنج پایان گزارش همکار ما شهلای گلخوجه را میشنیدید.
و البته این حتما پیوستگی دارد با بحران مالی در سرتاسر جهان. منظورم یعنی که ما با بهانه بحران مالی مردم مجبور میشوند که این آثار گرانبها را بفروشند. و بحران مالی که به زندگی مردم تاجیکستان به تاثیر نبوده است، اکنون دستورخان زمان سرنگ آنها را کم رنگ تر کرده است. بیشتر ساکنان میگویند که با دلیل کمبود مالی و گرانی نرخ در بازارهای کشور اکنون نمیتوانند دستورخان خود را از انواع سرغذا پول بگردانند. همکارم کیومر سیاتو تلاش کرده است که در این صبح بر وقت رنگ و بیرنگی های دسترخوان چند ساکن تاجیکستان را با ما بگوید و حالا گزارشی را میشنویم.
زمیره محمدوه یک ساکن دوشنبه هر صبح هشت فرزند خود را یا با شیر برنج یا شیرچای و یا تنها با چای نان ضیافت میدهد و میگوید که توانی مالی آنها برای خریداری هرچه بیشتری انواع سرغذا نمیرسد و آنها به این چای و شیر برنج هم قناعت میکنند.
شیر میارند، خیر میگیریم، شیرچای میکنیم، باز نشایسته میکنیم، باز بعضن میشود که شیر برنج میکنیم، خیر بعضن میشود که کلبسه هم میخریم و بعضن وقتی زور مون نرسد همین قنچای میخوریم، خلاص قنچای نان.
زمیره محمدوه میگوید گرانی نرخ در بازارها و کمی معاش او و شوهرش امکان نمیدهد که دستورخان خود را از نوهای گوناگون مواد غذایی پر کنند. با گفته وی دستورخان آنها تنها در روزهای عید پر می شود و آن هم به خاطر مهمانهای دور و نزدیک.
زورمون هم میرسد که همه وقت میوه های گوناگون خریده خوریم. البته هر میوه در خودش ویتامین های هر خیله دارد. بعضی وقت می شود که سیب یا که خرما ارزان تر است می خریم استعمال میکنیم. مثلا بنان مو تماما استعمال کرده نمی توانیم. خیلی میوه های کاکاوس اینا را فقط در همون مغازین میبینیم و اکنون علاج خریده خوردن خیلی میوه ها را نداریم.
همین طور بیشتری بانی های تاجیک با اشاره به آشخانه و دستورخانه خود میگویند که سبزی و پیاز، کارتوشکا و کرم و چای و نان و شکر از جمله دسترس ترین انواع خوردنی برای آنهاست، اما گوشت و مویز و روغن و بادام و زردالو از جمله گران ترین انواع خوردنی بود است که نه همه ساکنان تاجیکستان سری هر وقت امکان خریدن و خوردن آن را داشتند. شریفه ما عزیز و یک بانوی دیگری تاجیک میگوید حتی بالاروی قیمت برنج با آنها امکان نمیدهد که هفته یک بار خوراک سرغذایی پلو را تهیه کنند. وی میگوید
در اوله ما خوراک دسترس شوربا است، برای آنکه در شوربا کارتوشکا، پیاز محصولات ارزان ترین است، برای آنکه همین چیزا در اوله هر یک تاجیکستانی دسترس است و خوراک یک رنگ است که هر روز قریب میخوریم. ما اون را بگوی ماوش ما خوراک سالم خانم باید که رفولی نکنی، لباس نخری، از سیاج جهت ها تنخیصی کشی.
و این همه در حالی است که حجم سبد استعمالی در کشور 90 سومانی برابر به بیشتر از 20 دلار و معاش حداقل 60 سومانی برابر به تقریبا 15 دلار آمریکایی است که برای خرج دو روزه ساکنان علاحده کشور به گفته کارشناسان نمیرسد. کمیته آمار تاجیکستان سبد استعمالی را بر اساس تحقیق بودجه 1000 خانواده معین کرده است که آن 25 نمود غذا از جمله مواد نانی، گوشت، تخم، سبزیجات، میوه‌جات، مصنوعات قنادی، ماهی، محصولات شیری و روغن را فرا می‌گیرد. اما مسئولان کمیته امور از شرح تقسیم 90 سومانی در ترکیب سبد استعمال خودداری کرده و نگفتند که این مبلغ برای خرید کدام غذا باید با چه مقدار صرف شود. اما اقتصاددان های تاجیک مصرف 90 سومانی را برای خریداری بیشتر انواع سرغذا به خانواده های تاجیک غیر واقعی می شمارند. آنها می گویند که حجم سبد استعمالی برای یک نفر در یک ماه نباید از 300 سومانی کم باشد. زمیره محمدوه و مثل او بر این خانواده های دست کوتاه هم می گویند که اکنون با معاش کم و گرانی نرخ ها نمی دانند که زندگی کی شیری می شود و کی تشنگی جسم از انواع سرغذا می شکند.
رنگ و بیرنگی های دسترخان چند ساکن تاجیکستان. اول شنوندگان ارجمند با این گزارش نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز دوشنبه 13 یولی سال 2009 میلادی پایان می یابد.
برنامه های ما ادامه دارد و بعد از چند لحظه نشر اخبار جهان و سپس ویژه گفتارهای یک روز با شما آیین مدارا و صدای هموطن تقدیم می شود.
حالا همراه یک پاره ترانه می شنویم.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبحی شما بخیر. سید قاسم قیامپور هستم با نشر دویومی مجله بامدادی رادیوی آزادی. امروز دوشنبه